الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما دیگه وارد بحث قواعد کلی رجال اینها نمیشویم چون اینها را خوب اجمالا ملاحظه کردید. این بحثی که میخوام شروع کنیم میخوام به صورت کاربردی باشد، اون بحث سند شناسی است. بحث سند شناسی، خب ما اسناد روایات را چه ملاحظه میکنیم، میبینیم که برخی از اسناد به صورت کامل ذکر شده است، هیچ افتادگی ندارد، یعنی سند متصله، مثلا شاگرد از استادش، استادش اون استاد هم از استاد خودش تا میرسد به امام علیه السلام. این سندها را در اصطلاح سندشناسی سندهای عادی میگویند. سند عادی است دیگه، سند به صورت کامل نقل شده است، مشکلی ندارد. اما گاهی سند غیر عادی هست، چه تمام بحثا در این اسناد غیر عادی است، یعنی سند افتادگی دارد یا اولش افتاده است، افتادگی در ابتدای سنده، چه اصطلاحاً در اصطلاح سندشناسی این را تعلیق میگویند یا حدیث را میگن حدیث معلق. الان نمونه هاش را ذکر میکنیم. از اول راوی، اسم راوی افتاده است، مثلا مرحوم کلینی میاد از شخصی نقل میکند، ما میدانیم نمیتواند از او نقل کند، فاصله زمانیش زیاد هست. تعلیق اینه، گاهی نه، مثلا یه راوی از وسط افتاده است، این را در اصطلاح سندشناسی منقطع میگویند، حدیث منقطع و معمولا هم قابل شناسایی نیست. تعلیق بازشناسی می شود ولی منقطع مشکله. گاهی هم افتادگی از انتهای سند هست، این را مرسل می گویم. حدیث مرسل به معنای خاص اینه، مرسل به معنای عام همه اینها را شامل می شود، یعنی چه از اولش بیفتد، چه از وسطش بیفتد، چه از آخرش بیفتد، ولی مرسل به معنای خاص این از اون افتادگی از آخر باشد. فعلا ما تعلیق را میخونیم. تعلیق یعنی چه؟ تعریف تعلیق اینا، حسب نام یک یا چند راوی، حسب نام یک یا چند راوی از ابتدای سند به دلیل تکیه بر دیگر اسناد بدون آنکه به قسمت محذوف سند اشاره شده باشد. یعنی از سند، از ابتدای سند کسی افتاده است ولی اصلا به اون اشاره نشده، بدون تکیه به دیگر اسناد و بدون آنکه به قسمت محذوف سند اشاره شده باشد. مثلا این سند را بنویسید تا این مرمونه، مثلا مرحوم کلینی در کافی این سند را دارد، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد عن سعدان عن حاتم عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند اول. سند دوم، احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد عن خلف ابن حماد عن موسى ابن بكر عن زراره ان همران ان ابی جعفر علیه السلام. خب این سند اول را نگاه کنید، محمد ابن یحیی، این منظور هم محمد ابن یحیی عطار است. محمد ابن یحیی عطار استاد مرحوم کلینی بوده، از اساتید ایشون بوده. وقتی استادش بوده پس معلوم می شود که در سند هیچ افتادگی ندارد، شاگرد از استادش مستقیما نقل می کند دیگه. محمد ابن یحیی در زمره اساتید مرحوم کلینی است. اما سند دومی را نگاه کنید، احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد. در سند دوم مرحوم کلینی از چه کسی نقل می کند؟ احمد ابن محمد ابن عیسی. خب این در طبقات گفته شده، از اساتید مرحوم کلینی نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی از اساتید مرحوم کلینی نیست. مرحوم کلینی معمولا با یک واسطه از اون نقل حدیث میکنند، اونم به واسطه چی؟ محمد ابن یحیای عطار است. ما وقتی چه هر دو را نگاه میکنیم میگیم که، یعنی در اولی میگیم مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده، در دومی هم از احمد ابن محمد. در حال چجر دقت کنیم، مرحوم کلینی نمیتواند از احمد ابن محمد عیسی بلا واسطه نقل روایت بکند. این را اصطلاحا چه میگویند؟ تعلیق میگویند. یعنی در دومی، در سند دومی چه کسی افتاده؟ محمد ابن یحیای عطار افتاده است. در اصطلاح سند شناسی این حدیث را میگن حدیث معلقه. این هم میان تعلیق یک نفره، دو نفره، سه نفره میاد اونا را عرض میکنه. یا مثلا روایت دیگر چه در سند آن، علی ابن ابراهیم ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ان محمد ابن سنان. یعنی مرحوم کلینی از چه کسی نقل میکند؟ از علی ابن ابراهیم. این معلق نیست، چون علی ابن ابراهیم استاد مرحوم کلینی بوده است. اما حدیث دوم سندش اینه، محمد ابن خالد ان حمزت ابن عبید ان اسماعیل ابن عباد. ببینید از محمد ابن خالد شروع می شود، سند از محمد ابن خالد شروع می شود. محمد ابن خالد از اساتید مرحوم کلینی نیست و معمولا مرحوم کلینی با دو واسطه از ایشون نقل روایت می کند، یکی علی ابن ابراهیم است، یکی احمد ابن محمد خالد است. پس این چه آمده مستقیما از محمد ابن خالد نقل می کند، ما خیال می کنیم که مستقیما نقل می کند، در حالی که ایشون با دو واسطه از محمد ابن خالد نقل روایت می کند. این تعلیقه. خب حالا سوال این است که چرا این کار را انجام میدن؟ سند را به صورت عادی بیاورن دیگه. یعنی فلسفه تعلیق چیست؟ که برخی از مؤلفین و محدثین احادیث را به صورت معلق، یک جهتش همون اختصار است، یعنی میخوان متن کتاب اینا طولانی نشود، ملال آور نباشد، طولانی نشود، اختصار گویی بکنه. خب در اون سندی که نوشتی دیگه برای اختصار، در سند دومی دیگه محمد ابن یحیی را نقل نمی کند. بله دیگه. البته گاهی فاصله می افتد، اون را تعلیق مبنیه می گویند، اون را هم می رسیم، ولی معمولا این چنین است. لذا با تکیه بر اون سند قبلی این کار را انجام می دهن. این یه جهته، اختصار گویی. جهت دومش این است که مثلا از کتاب مشهوری نقل می کند این مؤلف این کتاب، این محدث که این مجموعه روایی را جمع کرده، می آید از یک کتابی که مشهور است این روایت را نقل می کند. مثلا فرض کنید مرحوم کلینی از ابن محبوب خیلی روایت نقل کرده، در یه جا مثلا در یه جای کافی میگه سند من به ابن محبوب اینه، یا نمیگوید، اصلا نقل میکنه، سند خودش را نقل میکنه. در یک روایتی مرحوم کلینی چه از ابن محبوب روایت نقل میکند، از اساتیدش نیست چون فاصله دارد، میآید در یک سند به صورت کامل، یعنی به صورت عادی اون سند را ذکر میکند، بعد در روایت های بعدی که از ابن محبوب نقل میکند مستقیما نقل میکند. این ما خیال میکنیم که یعنی بله به صورت مستقیم این حدیث را از ابن محبوب دریافت کرده، نه مستقیم دریافت نکرده، اونتا به کتاب ایشون این سند دارد، یعنی مرحوم کلینی به کتاب ابن محبوب یا ابن ابی عمر، اینا مشهور هستند دیگه، به کتاب این سند دارد، در یه جا سندش را ذکر می کند، در جای دیگر سندش را دیگه ذکر نمی کند، یا به خاطر اختصار یا به خاطر این چوب، اینا مشهور هستند و معلوم است که مرحوم کلینی سندش به کتاب ابن محبوب کدوم سند است، شناخته شده است، یا سندش به مثلا ابن ابی عمر کدوم سند است. خب این هم یه نکته در مورد تعلیق. نکته سوم در مورد تعلیق، این تکیه‌گاه تعلیق است. بالاخره حدیثی که معلق باشد، معلق یعنی وابسته دیگه، یه تکیه‌گاهی باید داشته باشد. سندش را ذکر کرده است دیگه. پس به سند قبلی تکیه میکند دیگه. حالا این را عرض میکنه دیگه، تکیه گاه در تعلیق چیز، همون سوال را جواب میدهد. مرحوم کلینی چه حدیث را به صورت معلق ذکر میکند و نقل میکند، به کجا تکیه نموده؟ یکی از تکیه گاه ها هم سند حدیث قبلی.
نه معلوم
این حدیث
ده
حتما اونو تکیه دیده. این را از طریق بله، این هم یه سوال دیگر است. ما این را چگونه تشخیص میدهیم تعلیق را؟ این به واسطه اون طبقاتی که برای روات تعیین شده و بله به واسطه طبقه روات، که مثلا مرحوم کلینی از محمد ابن یحیای عطار میتونه مستقیما نقل کنه از نظر زمانی، حالا مثلا 200 سال فاصله داشته باشه، معلوم چه از نظر طبقه، مثلا طبقه فرض کنید پنجم نمیتونه مستقیما از طبقه دوم نقل روایت بکنه. پس هر جا میگید طبقه پنجم از طبقه اول یا طبقه دوم نقل روایت میکنه، طبقه دوم و سوم اونجا چی افتاده است دیگه. اونتا این افتاده معناش این نیست حدیث از اعتبار ساقط می شود، نه، چون معلقون علیه مشخصی در خیلی از جاها، مثلا در تعداد حدیث های معلق گفتن 1983 روایت معلق در کافی وجود دارد، 1983 روایت، خب کم نیست. خب اینا چه مرسل نمی شود، ارسال به معنای عام هست ولی ارسال به معنای خاص نیست. چرا؟ چون قابل بازیابی هست، ما می توانیم بله این حدیث دوم چه معلق است بر اساس اون حدیث قبلی چه قبل از این ذکر شده سندش را بازیابی بکنیم. پس یه تکیه گاه چیه؟ سند قبلی است. غالب تعلیقات کتاب کافی این چنین است، یعنی مرحوم بله کلینی در کافی این روش را انتخاب کردن که تکیه میکنن به اسناد قبلی، بر اساس اون اسناد قبلی اسم یک راوی را یا حتی دو راوی را حتی سه راوی را که به واسطه اونها نقل روایت میکند در اول سند نمی آورد. معمولا در کافی این چنین است. گاهی نه، اینم نوع دوم هم. پس تکیه‌گاه در تعلیق یا اسناد قبلی است. البته اگر فاصله باشد، اون را گفتم دیگه، اونها را اصطلاحا میگن تعلیقات مبنیه. فاصله نداشته باشد، خب تعلیق مستره چند فا مثلا سه چهار سند قبل از این بر اون تکیه بکند، اونها را تعلیقات مبنیه میگن. تکیهگاه دوم این است که یه محدثی میاد روایتی را نقل میکند، اسم یک راوی یا چند راوی را در اول سند ذکر نمی کند به خاطر اختصار یا به خاطر جاها دیگر، این را در اون فهرستی که دارد یا مشیخه، حالا مشیخه هم می گوید ولی صحیحش مشیخه هست، می آید در اونجا نقل می کند. مثلا گفتند کتاب مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق این چنین است، کتاب من لا یحضره الفقی و تهذیب الاحکام و استبصار این چنین است، یعنی نویسنده این کتاب مرحوم شیخ طوسی میگه من در این کتاب هر جا مثلا از ابن ابی عمیر نقل روایت میکنم سند من به کتاب ابن ابی عمیر این چند نفر است. خب یه جا گفته است دیگه، این دیگه لازم نیست که بیاید در هر حدیثی که از ابن ابی عمیر نقل میکند اون سند را به صورت کامل چیه ذکر بکند. یه جا بیان میگم من سندم به این کتاب این پنج نفر است، این را یه جا میگوید دیگه در جاهای دیگر از ذکر آن و از تکرار آن بی نیاز میشود. لذا شما به آخر استفسار نگاه کنید، به آخر تهذیب نگاه کنید، به آخر من لا یزور فقی، اینا مشیخه دارن. مشیخه همین است دیگه، یعنی سندی که اینا داشتن به این آثار و کتب در اونجا آوردن. سندش را گفته دیگه، اگلا یک جا باید بگوید، اگلا و الا هیچ نگوید، نه در مشیخه بگوید نه در روایاتی که اسناد اونها را آورده، در هیچ موردی اشاره نشود میشه مرسل و اعتباری نداره. این در صورتی که یا در فهرست گفته یا در مشیخه گفته یا روش مرحوم کلینی. شما اگر کافی را مقایسه کنید با استفسار من لایزو، کاملا روش اینا متفاوته. اصول کافی مشیخه ندارد، چون تکیهگاه تعلیق در اصول کافی در کتاب کافی اسناد قبلی است، اما استفسار نمیدونم تحصیب من لایزو اینا مشیخه دارد. اینم روش خوبی است دیگه. درسته در هنگام ملاحظه حدیث انسان نمیداند که بالاخره مرحوم شیخ طوسی به واسطه چه افرادی از این کتاب نقل کرده، ولی یه نگاهی به مشیخه و فهرست بیندازد اونجا رباط اسمشون مشخصه، سگه بودن و نبودن اونها هم با ملاحظه اون سند مشخص خواهد شد. گاهی هم تکیهگاه ناشناخته است، یعنی احادیثی را محدث نقل نمی کند و مثلا میگه روا زراره عن الباقر علیه السلام، روا هشام عن الصادق علیه السلام، به صورت جزمی و قطعی. این در مرسلات صدوق این را گفتن، هم مرسلات صدوق اگر به صورت جزمی باشد معتبره. چرا؟ چون قطعی دارد دیگه که این سند این درست بود. البته این بنابر مبنای بعضی از آنها نه چه همه قبول دارن، بعضی گفتن با رویه گفته بشود، رویه مرحوم صدوق بگوید رویه عن صادقه ایستدان، این نه قابل اعتماد نیست. اما اگر بگوید روا زراره عن الباقر ایستدان، یعنی من به صورت قطعی این را میدانم، سند دارم و لذا به چه صورت این را نقل میکند، به صورت جزمی و قطعی این را نقل میکنه. بله؟
ولی سندش شیعه
جهت میگه. و این البته اختلافی است. بعضیا در مرسلات صدوق قائل به فرق شدن. بعضی هم گفتن چه نه فرقی نمیکنه. به قول شما این شاید برای خود او قطعی بوده. ما اگر اون سند را بررسی کنیم برای ما چیه غیر قطعی باشد. گاهی هم در اول سند مثلا میگه چه یوهکا یوروا ان فلانه، با صیغه مجهول، یوزکر ان فلانه یوزکر، یوه کا انو، اینا دیگه از دایره تعلیق خارج هست، این روایت میشه مرسل و به اینها نمیشود عمل کرد، مگر اینکه این روایت در یک اصل صحیحی پیدا بشود و الا به صرف این روایت انسان نمیتواند تکیه. این مربوط به کتب شیعه هم نیست، در کتب اهل سنت هم الان صحیح بخاری چه مهمترین کتاب اهل سنت است، بیشترین روایات معلق را دارد و رضا افرادی آمدن کتاب نوشتن اون روایات معلق را از معلق بودن خارج بکنن. یعنی منظورم این است این روش روشی نیست که فقط علمای امامی این را داشته باشن، بلکه خود اهل سنت هم این را دارن. مثلا این کتابی که بله ذهبی نوشته، تنگیح و تحقیق فی احادیث تعلیق، این سعی کرده چه اون تعلیق هایی که در اون کتاب ها هست اینها را رفع کنند. حالا البته بس تعلیق تمام نشد، گونه های تعلیق و مباحث دیگه ان شاء الله جلسه بعدی. و صلی الله علیه.